آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک، سلام. برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه باشید. توصیه مهم رئیس مجلس خبرگان به طلاب و روحانیان. متن برجام همچنان از ایستگاه بهارستان خارج نشده و تو مجلس شورای اسلامی در دست بررسیه. این متن که موافقان و مخالفان جدی داره باعث شده که بهانه‌ای باشه برای تحسن و تجمع مقابل مجلس. امروز رئیس مجلس خبرگان درباره این موضوع صحبت‌های مهمی داشت. آیت الله محمد یزدی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از دو دستگی و اختلاف تاکید دارن، تو ابتدای جلسه درس خارج فقه امروزش به توافق هسته‌ای و مسئله برجام و همچنین نقش مجلس شورای اسلامی در این باره پرداخت و گفت وقتی رهبری معظم انقلاب بر پرهیز از دو دستگی و اختلاف تاکید دارند و می‌فرمایند بگذارید مسئولان امر مسئله توافق هسته‌ای را رسیدگی کنند و تقریبا هم آن را تایید کردند و می‌کنند، اگر نظر خلافی هم داریم باید به مسئولان و نمایندگان مجلس منتقل کنیم که آن هم ساز و کار خودش را دارد. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به طلاب و روحانیان هم گفت یک طلبه و روحانی امروزی باید بداند در کشور و جهان چه می گذرد. اما اینکه وارد متن سیاست شود و به خاطر موافقت یا مخالفت با مسئله‌ای به دستبندی اجتماع و تحسن دست بزند، قطعاً این خلاف خواستگی رهبری است و نباید الان را با زمان اول انقلاب مقایسه کرد. به همه ی دلسوزان انقلاب اطمینان می دهم اگر موضوعی به ضرر کشور و انقلاب باشد، رهبری معظم انقلاب تسلیم نخواهند شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت بنده متن برجام را به طور کامل مطالعه کردم و در جریان امتیازاتی که داده ایم و امتیازاتی که گرفته ایم هستم. به هر حال در هر داد و ستد و معامله ای سود و زیان وجود دارد، اما اینکه کدام یک بیشتر است کار متخصصین است که بنشینند و بررسی کنند و بر اساس مصالح نظر دهند. حالا باید منتظر موند و دید آیا کسایی که مورد خطاب آیت الله یزدی هستند به این توصیه ها عمل می کنند یا باز هم بر همون شیوه قبلی خودشون اصرار دارند. ایرانی ها با تلگرام هم پولدار می شوند. فعالیت با نرم افزار تلگرام کم کم داره به بخشی از فعالیت های اجتماعی روزمره در کشورمون تبدیل میشه، به طوری که کاربران موبایل تو ایران با استفاده از این نرم افزار و تشکیل گروه های مختلف جایی برای پرداختن به علاقه مندی های خودشون یافتن. تشکیل گروه های خانوادگی، خبری، آموزشی، سرگرمی، طنز و حالا هم گروه های برای درآمدزایی. البته درآمدزایی در این گروه‌ها ظاهراً پیچ و خم‌هایی هم داره. به عنوان مثال شرط حضور تو بعضی از گروه‌ها اینه که اعضا برای حمایت از مدیر گروه باید مقدار مشخصی شارژ تلفن همراه براش بخرن، یا اینکه برخی از شرکت‌ها و تولید کنندگان گروه‌هایی دایر می‌کنن با موضوعات مختلف و لابلای پستی که می‌ذارن محصولات خودشون رو هم تبلیغ می‌کنن. ولی از همه این درآمدزایی‌ها که بر مبنای تلگرام شکل گرفته، این مورد خیلی جالب تره. این که برخی از اهل فن به این فکر افتادن که برای آموزش تخصصی این نرم افزار کلاس هایی برگزار کنن و پول های میلیونی از شرکت کنندگان بگیرن. به این راه های کسب درآمد با تلگرام میشه راه اندازی گروه های هنری که توشون آموزش مجازی میدن رو هم اضافه کرد، که روش کارش به این صورته که مدیرای گروه آثار خلق شده شاگردا رو میگیرن و به ازای دریافت مبالغی عیب و ایرادشون رو برطرف میکنن. خلاصه که یه بازار بزرگی رو افتاده تو تلگرام و به نظر میرسه این نرم افزار بد جوری داره تو زندگیمون نفوذ میکنه، جوری که خودمون هم نمیدونیم. چرا تولید خودرو در کشور صفر شد؟ کمپین نه به خرید خودروی صفر رو که مطمئنم فراموش نکردین و کاملا در جریانش هستین. درباره که تأثیراتش هم که تا الان زیاد شنیدین، از معذرت خواهی گرفته تا بسته های فروش تشویقی خودروسازا. حالا امروز یه آماری منتشر شده که نشون میده تولید انواع خودرو تو شهریور 94 در مقایسه با شهریور 93 حدود 50% کاهش داشته. در این آمار که درباره که تولید انواع خودرو تو کشوره اومده که مثلا تولید خودروی سواری حدود 44% و تولید خودروی واند حدود 68% کاهش داشته. البته تمامی کاهش تولید خودرو رو نمیشه تحت تاثیر این کمپین دونست، ولی مطمئناً یکی از دلایل اصلی میتونه باشه. درباره این موضوع البته شایعاتی هم مطرح میشه، از جمله اینکه برخی از خودروسازا تلاش دارن با کاهش تولید یه جورایی عرضه محصول به بازار رو کم کنن تا شاید بازار عرضه و تقاضا رو به نفع خودشون به هم بزنن و تو نرخ خودرو اثر بذارن. این در حالیه که به نظر میرسه کمپین تحریم نه به خرید خودروی صفر با بحث برجام یه جورایی ارتباط تنگاتنگ دارن، چون بخشی از حامیان این کمپین منتظر اجرای برجام و رفع تحریم‌ها هستن، ارتباطی که ظاهرا خودروسازا هم خوب بهش پی بردن و به همین دلیله که شنیده میشه با رقبای خارجی جدیدشون برای تولید محصول تازه در حال مذاکره هستن و میخوان به تفاهم برسن. آخوندی جهید و نوبت گودرزی شد. از آخرین استیضاحی که مجلس به خودش دیده چند ساعتی بیشتر نمیگذره که خبر میرسه قراره یه استیضاح دیگه از راه برسه. استیضاحی که اگه قرار باشه دربارش نظر بدیم کار خیلی سختی در پیش نداریم، چون به وزیر ورزش مربوط میشه و کارنامه‌ای که گودرزی قول داده بود پروپیمون باشه ولی چندان خوب نیست. سید هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش در این باره میگه حدود 50 نماینده مجلس درخواست استیضاح وزیر ورزش رو امضا کردند و این طرح به هیئت رئیسه ارائه شده و تو نوبت رسیدگیه. اکثر اعضای فراکسیون ورزش مصمم هستن این استیضاح انجام بشه، چون عملکرد دو سال گذشته محمود گودرزی رضایت بخش نبوده و شاهد ضعیف‌ترین دوران مدیریت ورزش کشور هستیم. به این ترتیب به نظر میاد که فراکسیون ورزشی ها شمشیرشون رو از رو بستن و باید انتظار استیضاحی متفاوت با استیضاح آخوندی رو داشته باشیم. پس اگه تو روزای بعد از تکاپوی وزارت ورزشی ها و حضور پررنگ وزیر و منتقداش رو تو محافل مختلف شنیدین، بدونین از کجا آب میخوره و چه خبره. دکتر رضوان عضو بسیج جامعه پزشکی: پوشش نامناسب کادر درمانی امنیت روانی بیمار را برهم می‌زند. روحامی: شورای هماهنگی اصلاحات برنامه‌ای برای حضور ناطق در لیست اصلاح طلبان و سرلیستی عارف ندارد. محمود الله مرادی جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان: پدیده که بدحجابی از مرز خود عبور کرده است. علامت سوال: از سبد کالا چه خبر؟ پنجم آذر ماه سال 92 بود که رئیس جمهور از اختصاص دو سبد کالا به اقشار ضعیف و کم درآمد تا پایان سال خبر داد و اعلام کرد دولت اعتبارات لازم برای این کار رو تامین کرده. همون موقع اعلام شد که این طرح از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرا در میاد و محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، زمان توزیع این بحثه‌های حمایتی رو بهمن و اسفند همون سال اعلام کرده و مشمولان و گروه‌های هدف مورد نظر دولت برای دریافت این سبد کالایی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، مستمری بگیران دولت و بازنشستگان تامین اجتماعی برشمرد، که البته بعد دانشجویان متأهل، خبرنگاران و طلاب هم به این گروه اضافه شدند. بعدش نوبت وزارت صنعت بود که تو 23 اسفند 92 وعده بده که سال بعد، یعنی پارسال، 6 سبد کالا توزیع میشه، یعنی هر دو ماه یکی. اما الان بیش از یک سال از وعده دولت گذشته و این وعده کاملا محقق نشده، چرا که از بعضی از استانها خبر میرسه این سبد تو سال 93 هر 4 ماه یک بار توزیع شده و امسال هم فقط تنها یک مرحله توزیع شده. اینجاست که جا داره از مسئولان و دولت مردم بپرسیم چرا در مورد نحوه اجرای طرحی که برای قشر فقیر جامعه اهمیت بسیار زیادی داره اطلاع رسانی نمیشه؟ چه اشکالی داره اگه قرار اجرا بشه به مردم هم بگین؟ یا چرا اگه قرار اجرا نشه به مردم نمیگین تا بهش امید نبندن؟ نکنه قصد داریم مردم رو سورپرایز کنیم و همه بسای معوق رو یهویی اجرایی توزیع کنیم؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.